بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى القادرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در موارد مرتبه ثانی از مراتب تسبیح که در کلام محقق در شرایع قدس سره آمد بود، به ترتیبی که در منهاج آمده، در مرتبه ثانی فرض شد تأثیر در غسل ناشی علاوه بر فعل جانی، ناشی از انضمام فعل مقتول و مجنی و علیه هم هست. در قبال رتبه اولا که انفراد جانی بود، در رتبه ثانیه انضمام اراده مجنی و علیه و مقتول و تأثیر اون در وقوع قتل بود. مورد اول یا صورت اولا تقدیم طعام مسموم بود که اراده مهمان و مقتول به اکل طعام مؤثر در وقوع موت هم بود. این مورد اول، صورت اولا. بحث ما رسید الان به صورت ثانیه که در کلام منهاج هم آمده. حالا کلام منهاج رو ما تغییر کنیم تا ببینیم با کلام محقق تفاوت هم داره و فرق میکنه. مرحوم آقای خوی قدس سره در این مسئله اینگونه فرمودن که اگر شخص جانی چاله‌ای بکند، حفیره‌ای حفر کند، چاه عمیقی، تعبیر ایشون بئر عمیقی و در تعبیر محقق تعبیر ایشون بعیدت القعر، دو صورت داره این مسئله، دو فرض داره. این چاهی رو که حفر کرده تارتن در مکانی که معرض مرور و گذر اشخاص حفر کرده، در جایی که ممر عمومی، معرض عبور دیگری است حفر کرده، و دیگری آمد گذر کرد و افتاد در این چاله. خوب دقت کنید. و این چاله به گونه ایست که وقوع در اون عادتاً مستلزم موته. قیود مسئله رو دقت کنید تا بعد اگر بخوایم اشکال بکنیم معلوم باشه اشکال به کجاست. حفر کرده حفیره ای را در ممر عمومی، در ممری که معرض گذر دیگرانه، در حالی که خصوصیت اون حفیره و چاله و چاه اینه که اگر کسی تو اون چاه بیفته نوعاً کشنده است، و شخصی آمد و گذر کرد و در اون چاله افتاد و مرد، ایشان فرموده این عمد و موجب قصاص. و کذا اگر اون چاله ای رو کنده، اون چاله غالبا وقوع درش موجب موت نیست، اما حفرش به دایی و به قصد و به غرض موت واقعه، یعنی یه وقت اینه که اون چاه عمیقه و عمقش به گونه‌ایه که غالباً کسی که تو این چاه بیفته میمیره، مگر اینکه حالا اتفاقی نادرن یه کسی به گونه‌ای بیفته که نمیره. یه چاله‌ای کنده 30 متر، چاه 30 متری، کسی تو چاه 30 متری بیفته غالباً خلاصه زنده نمیمونه. یه وقت اینه که نه، اون چاله چاله دو متریه، کسی تو چاله دو متری بیفته نوعاً قاتل نیست، اتفاقی این آقا افتاد و با خصوصیتی که بود این آقا تو این چاله افتاد و مرد. ولیکن این حافر حفرش به قصد و داعی و غرض موت بود. میفرماد اینم عمد است و موجب قصاص. خب بینی که مرحوم آقای قدس سر را فرموده، این مبنی بر همون ضابط عام عمدیست که در کلام ایشان و مشهور بین متأخرین آمده که اون وسیله‌ای که موجب قتله یه وقت اینه که غالبا کشنده است ولو این شخص متصدی فعل به قصد قتل انجام نده، یه وقت اینه که غالبا کشنده نیست ولیکن فاعل به قصد قتل اونو انجام میده. علا کل تقدیر من تقدیر این عمده. ولی اگر نه، اون چاله نه به گونه‌ای بود که غالبا کشنده است و نه هم به قصد قتل شکل گرفته، مثل چاله دو متری که غالبا کشنده نیست و این آقام به قصد قتل حرف نکرده، این عمد نیست بلکه مثلا این شبه عمده، خلاصه عمد نیست، عبارت ایشون اینه و الا فلا. عمدیت متقومه به احد الامرینه، یا اون حفیره عمقش به گونه ای باشه که وقوع در اون غالبا کشنده است، و یا اگر عمقش به غیر این حالته حفرش به قصد قتله. اگر لا هادا ولا ذاک عمد نیست. اینو ایشون فرموده. بعد ایشان مرحوم آقای قدس سر رو فرموده و کذالک، اگر حفیره رو حفر بکنه در غیر جایی که معرض گذره دیگریه، حفر کرده در یک جایی که معرض گذره دیگران نیست، ولیکن دعوت بکنه دیگری رو للمرور، مثلا این آقا خونش در یه جای بعیدیه که لا یصار الیه لا یمر علیه عادتا، حداقل این آقایی که وقع فیها لا یمر علیه عادتا، ولیکن یه چاله‌ای کند توی اون محل نزدیک منزلش، بعد دعوت کرد رفیقشو، دعا غیره، دعوت کرد این آقا علا رسلهی، دعوت را اجابت کرد، آمد و در اون چالهی که فرض شد افتاد و مات. الکلام الکلام، یعنی جایگزین این که چاله در معرض عبور باشه، جایگزینش اینه که دعا غیره. پس بنابراین نسبت به اون چاله باید رعایت بشه احد الامرین رو، که حفر اون چاله یا باید عمقش به گونه ای باشه که مما یقتل غالبا، او یکون حفره به قصد القتل. حالا یه این چاله یه وقت در معرض گذر دیگران بدون دعوت، یه وقت اینه که در معرض نیست ولیکن دعوت میکنه شخص رو به گونه ای که اون شخص مدعو عادتا مثلا وقتی بخواد بیاد این نتیجه واقع بشه. ایشون فرموده این هم الکلام الکلام، که اون چاله ای که دعا غیره للمرور بر اون مورد، یه وقت اینه که به گونه ایست که عمقش موجب خلاصه وقوع در اون عمق موجب قتل عادتا، یا به قصد قتله ولو عمقش به گونه ای نباشه که موجب قتل، یف قطل قصاص و الا فلا. این فرمایش مرحوم آقای قدس سر را در مقام. حالا اقولو این کلامی که ایشان فرموده تارتن بحث میکنیم که علی مبنای خود ایشان و مبنای مشهور در ضابط عمد و غیر عمد آیا تمامه یا نه، با اخرا این که علی مبنای ما باید چه گفت، بر مبنای غیر مشهور چه باید گفت. به نظر میرسه این کلام ایشان حتی با مبنای مشهور هم ناتمامه، مبنای مشهوری که مبنای خود ایشان هم هست. مبنای مشهور این بود که ان یکون اون وسیله ما یقتل غالبا او قصد به القتل، کلام ایشان با اون مبنا ناسازگاره. چرا؟ برای که فرض ایشان چه بود؟ این بود که حفر کرده چاله را در مکان که معرض مرور دیگرانه. خب معرض مرور دیگرانه اعم از اینه که غالبا عبور میکنن یا نمیکنن. ایشون فرموده اون چاله عمقش به گونه ایه که اگر کسی تو اون عمق بیفته غالبا میمیره، قبول، اما نتیجه تابع احس مقدماته. اونی که معیار اندل قوم در عبد بود این بود که غالبا این وسیله‌ای که فرض شد موجب قتله، غالبا موجب قتله به صرف این که اگر تو این بیفته غالبا کشته میشه برای غلبه، این کافیه. شما باید غلبه رو در دو جهت فرض کنید، غالبا هم از اینجا گذر میکنه این آقا، چون معیار در عمد این بود که اون فعل غالبا موجب قتل باشه. خب کلام اینه که اگر این آقا چاله رو یه جایی کنده که غالبا کسی از جا گذر نمی کنه، پس حفر حفیره در مکانی که غالبا ازش گذر اتفاق نمی افته لیس من ما یقتل غالبا. دو فرض بود، عرض کردم دقت کنید. نه اجازه بدید، فرض اول نگفت غالبا عبور کنن، فرض اول عبارتشون اینه که فی معرض العبور که با مبنای ما سازگاره. ایشون در فرض اول از صورت، صورت ثانیه از تسبیب، عبارتشون این بود که اگر چاله رو حفر بکنه در مکانی که معرض گذر دیگرانه و کان اون چاله به گونه‌ای که لو وقع فیها شخصون ما تغالبا، بخونید عبارت رو، یعنی غلبه موت رو علا تقدیر وقوع فرض کرده، اما یقع فیها او لا یقع، ایشون فرموده معرض وقوعه. خب معرض وقوع که کافی نیست، مبنای مشهور اینه که باید اون فعل صادر غالبا موجب قتل باشه، غالبا اون فعل واقع موجب قتل باشه، باید دو غلبه درش فرض بشه، هم غلبه علا تقدیر وقوع و هم غلبه وقوع. کافی نیست برای غلبه، غلبه علا تقدیر وقوع، باید هم غلبه علا تقدیر و هم غلبه نفس و تقدیر، یعنی هم غلبه عبور هم غلبه موت علا تقدیر الوقوع. اما اگر این آقا حفر بکنه در یک مکانی که لا یمر علیه الجن، حالا اتفاقی یک انسی بر اونجا عبور کرد، که کافی نیست برای این که اون فعل غالبا کشنده باشه. یعنی معرض نیست، اونجایی که معرض نیست میدونم، کلام اینه که معرض بودن هم که آقایون برای عمد کافی نمیدونن، اینو من منبه دارم قرار میدم. اینا میگن که در عمد معرضیت وقوع جنایت کافی نیست، غلبه وقوع لازمه، پس مکان اون حفیره اگر در معرض باشه معناش اینه که غالبا لازم نیست باشه معرض، در حالی که اینا میگن ملاک در عمد اینه که غالبا وقوع در اونجا باید مفروض باشه. پس برای وقوع معرضیت عبور کافی نیست، باید غلبه عبور باشه. غلبه عبور به چیه؟ به اینه که آقا تو راه و مسیر عموم مردم در شوارع عامه، اما اگر اینا حف کردن در یک شوارع غیر عامه،
اگر کسی با یک حالتی کسی رو بکشه که یقتل بهی غالبن اما لا یستعمل قتل غالبن، چه حکمی داره؟
نه گفتیم لا یستعمل متعارفن بحثی، نه 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 نشد نشد آقا. این ما فرض اینه که آیون گفتن باید اون وسیله علا تقدیر اعمالش غالبا کشنده باشه. بحث تعارف و دیروز اشاره کردیم، لازم نیست متعارف باشه قتل با اون. گفتیم معیار در غلبه، دیروز ما موارد کلام محقق رو توضیح دادیم برای اینجا بود. ایشون ولو شیء باشه که متعارفا قتل با اون واقع نمیشه، مثل وقوع شخص یا سر، اما باید به گونه ای باشه که اگر اون مورد استعمال قرار بگیره غالبا باید کشنده باشه.
اگه بره بمب گذاری کنه توی جایی که احتمال اینکه محل تجمع مردم نیست، مثلا
معرضیت فقط باشه، غالبا مردم اونجا نیستن. خب رو مسلک قوم نباید اینا عمد باشه. عمد علا مسلک المشهور والقوم اینه که یکون الفعل غالبا منتهیا الى الموت، و لذا در این جهت شما باید به گونه ای نتیجه رو تابع خاص مقدماته. اگر فرض کردید امور متعدد، اون امور متعدد جمعش هم باید غالبی باشه، نه این که شما باید یک کدومش غالبی باشه. و لذا ایشون فرض کرده اینجا برخلاف مبنای خودش و مبنای مشهور که فعل باید غالبا کشنده باشه، ایشون تخیل فرموده که انه اگر چاله عمقش به گونه ای باشه که غالبا وقوع در اون کشنده است، تأمین کننده اون معیار در عمده، در حالی که ایشون مفروضش اینه که اون طریق مفروض صرف در معرض مروره، ولو غالب المرور نباشه. غالب المرور به چیه؟ به اینه که شما در شوارع عامه حفر کنید. ولذا شما اگر در کوچه مردمی که تو این کوچه دو تا خونه است، غالبا هر روز از این خونه بیرون میان و برمیگردن، تو این کوچه حفر بکنید، بله، چون غالبا عبور اهل این منزل غالبا محقق میشه هر روز، و وقوع در این چالم موجب موته، نتیجتا اینه که باید اینجا عمد محسوب بشه. ولی اگر شما حفر کردید در یه جایی که غالبا عبوری نیست اما معرض 20% معرضیت برای عبور و مرور داره، خب رو اون ضابطه ای که آقایون داشتن نباید این عمد محسوب باشه. ولو چاله به گونه ای باشه که اگر کسی تو این چاله بیفته مرده، اصلا چاله به گونه ای باشه که وقوع درش نه فقط غالبا دائما مستلزم موته.
چیزی که آقا اراده کرده از محل عبور و مرور منظور جای عمومی هست که
معرض بخونید عبارت رو تا اینا باور کنن که عبارت ایشون اینه و لا غیر.
لو حفر بئرا عمیقا فی معرض مرور الناس متعمدن و کان الموت یترتب علی السقوط فیها غالبا،
اونجا رو قید آورده و کان الموت یترتب علی السقوط فیها، یعنی لو وقع شخص فی مثل هذه الحفیره یموت، اما این آقا یقع او لا یقع معرض وقوعه. و اینا رو ما منبه همون ارتکاز ضابط خودمون قرار دادیم، اینا منبه بر اینه که در ارتکاز قوم همون ضابط غلیان داره، منتها خدا رحمت کنه شیخ طوسی مسیری رو ترسیم کرد دیگرانو تو اون حفیره و چاه خلاصه وادار کرد برن و تا آخرم رفتن. حالا جز مرحوم احمد خونساری و جز بعضی از موارد دیگه، ولی ارتکازشون همونیست که ما عرض کردیم. همینه. حالا 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 عرض میکنم. حالا بله 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 عرض اجازه بدید. حالا میخوام تکمیل بکنم. پس بنابراین اونی که تو عبارت ایشون آمده با قطع نظر از مبنای ما، رو مبنای خود ایشان هم و رو مبنا و مسلک مشهور در ضابط عمد هم حرف تمامی نیست، بلا فرق بین اون دو فرضی که در این مسئله ایشون مطرح فرموده. بنابر ضابط قوم چگونه باید حفیره باشه؟ حفیره باید، خوب دقت کنید، اولا حفیره باید به گونه‌ای باشه که سقوط در اون مستلزم قطع باشه و وقوع در اونم باید غالبی باشه. خب وقوع در اون غالبی به چیه؟ اگر یک کوچه عرضش 10 متره یک چاه به عرض 1 متر اون کوچه بکنن، باز وقوع در اون غالبی نیست، باز معرضیت داره. کی وقوع در اون غالبیه؟ اینه که یک کوچه 2 متری یک چاه 1.5 متری وسط کوچه بکنن، به حیثی که اگر کسی 1.5 متری دو طرف کوچه چقدر میمونه؟ 25 سانت میمونه. کسی اگر از اون باریکه 25 سانتی رد بشه، غالبا اشخاص متعارف وقتی از این کوچه 2 متری گذر میکنن، این گونه نیست که از اون گوشه 25 سانتی چسبیده به دیوار گذر کنن، نه، غالبا متعارفا عبورشون به گونه ایه که حتما حداقل یه پاشون، اگر یه پاشون تو اون 25 سانته، پای دومشون در اون قسمت 1.5 متری وسط کوچه. باید اینجوری فرض کنن. باز این از منبهات اینه که این عمدی که این ضابطی که اینا بر عمد ذکر کردن حرف درستی نیست، چون لازمه کلام قوم در ضابط عمد اینه که لو حفر بئرن به عرض 1.5 متری در کوچه 2 متری، باز این کافی نیست، اینه که موجب عمده، چون غالبا طرف درش میفته. اما لو حفر در کوچه 2 متری یک چاله 0.5 متری رو، خب چاله 0.5 متری رو که کسی یعنی به عرض 0.5 متر، ولو این عرض 0.5 متر عمق 50 متر، یک چاله به عمق 50 متری که کسی که لو وقع در این 50 متر یموت، اما در این چاله عرض 0.5 متری در کوچه 2 متری غالبا کسی که از این کوچه عبور بکنه یقعوفی 50-50. چاله به عرض 0.5 متر در کوچه، حالا روشنتر، در کوچه عرض 6 متر چاله ای کنده به عرض 0.5 متر، چاله به عمق 50 متر، آیا عبور از این کوچه 6 متری 10 متری یستلزم الوقوع فی هذه الحفیره غالباً؟ کلا، 50-50. چون شما وقتی در یک کوچه عریض به عرض 6 متری میرید، غالبا از اون نقطه 0.5 متر چاله رد میشید.
اگر مثلا این منطقه رو صبح رو بکنه تا شب قطعا یه آدم پیش میفته، آیا این معرضیت رو نسبت به هر شخص جدا جدا بس بکنیم یا فعل جمله آقا این که اینجا کنده شد قطعا قطعا هر دو درباس رو دادم میشه قطعا این میفته؟ آیا
نه شما نمیتونید، شما نه شما در چاله ای که 100 نفر از جا گذر میکنن فرض کنید خیابانیه به عرض 45 متر،
پس پوشونده
پوشونده صبح این چاله ای که کنده این خیابون مثلا در یک بخش خاصی از این خیابونه، خب صبح تا شب ممکنه صبح تا شب هیچ کسی هم پیش سقوط نکنه.
از بخونم اگر مجموعی نگاه کنه این غلبه محقق بود،
معرضیته.
نه
حالا شما دارید باز با اساس حساب احتمالات به لحاظ مجموع دارید فرض بود، فرض دیگر رو نیارید.
اما این آدمی که افتاد تو معرضیت و غلبه نسبت به همین بسنج تماجا درسته، اما نسبت مجموع آدمایی که
اونجا میگید که معرضیت نیست، علم به وقوعه. اون که اون خروج از فرض نکنید. شما میگید حالا به لحاظ تعداد زیاد که شد علم به وقوع دارم، اون که هیچی. کلام اینه که نه، شما تعداد رو در حدی نبرید که علم به وقوع باشه. اصلا امروز در این خیابون و کوچه 10 نفر عبور میکنن. خب از این 10 نفر شما قسم حضرت عباسی میخورید که تا شب از این 10 نفر کسی میفته؟ ممکنه 10 نفر از غیر نقطه چال عبور کرده.
بخشید، این یقتل غالباً ما یقتل فعل اون قاتله، ای که او بگذره یا نگذره از اون بره از این طرفش بره فعل مقتول
فعل دیگره، فعل اما باید به گونه این فعل تعبیه بشه.
اصلا مشهور گفته قضیه خود کشته یه به نظر من، اصلا اون چیزی که خود مشهور میگه این نیست که ما بعدن بهش گیر بدیم. مشهور نسبت به اون فعل قاتل، فعل قاتل چیه؟ یعنی لو وقع در این چاه، به گونه این چاه رو کنده که لو وقع کشنده است، نه اینکه آیا میگذرد آیا نمی.
نه آقای من، من حیث استناد الی جانی، من حیث استناد شما، اینی که میگید لازمش اینه که این آقا میخواد بگید خودکشی کرده اینی که رفت تو چال افتاد.
نه اون که جاهله.
خب کلام اینه که من حیث استناد چرا میخواییم بگیم این آقایی که تو اون چال افتاد محکوم به اینه که مغمون بر اون جانی اون حافره، چون قتل او مستند به حافر به سبب دیگه. میخوایم بگیم کما این که در فرض لو قدم طعاما مسموما، میخوایم بگیم قتل مستند به صاحب خونه و اون کسیه که داره پذیرایی میکنه، لو حفره قتل این شخص واقعا مستند به حافره. خب کلام اینه که کی قتل مستنده؟ اونجایی که فعل او مستلزم موت باشه. عادتا فعل او چیه؟ حفره حفیره است. خب فعل او که حفره حفیره است، یه وقت اینه که حفره در مکانی است که یغلب فی الوقوع، قبول میشه همونی که ضابطه قوم، اما حفرش در مکانی است که لا یغلب الوقوع فی. خب اینجا علل قاعده مشهور و مسلک مشهور و من هم مرموهای خویی نباید قائل به قصاص بشن، نباید قائل به تحقق عمد بشن، چون حفر به گونه ایست که لا یغلب الوقوع فیها، بلکه کان الوقوع فیها اتفاقیان، همون تعبیرات که خود قوم میکنن که الوقوع فیها اتفاقیان، کما اینکه اگر فرض کنید در مکانی حفر بکنه که اصلا احتمال عبور اونجا نبود، اتفاقی آقای آمد عبور کرد، هیچ که اینو عمد به حساب نمیاره. آیون میگن که باید غالبا منشأیت داشته باشه، ولذا اون چه ایشان فرموده نمیدانم آیا دیگران اشکال به ایشون کردن یا نه، به نظر میاد اون چه ایشان فرموده رو مبنای خودش در ضابط عمد و رو مبنای مشهور که همون مبنای ایشان هم مطابق با مشهور متأخره سازگار نیست، ولذا مرحوم صاحب جواهر آمده عبارت محقق رو که نظیر عبارت مرحوم آقای خویه دستکاری کرده. عبارت محقق اینه: لو حفر بئرا بعید القعر فوقع فیها، شخص که بله فوقع
بئرن بعیدتا فی طریقن و دعا غیره مع جهالته فوقع فمات فعلیه القبر.
این عبارت محققه، همون مطابق عبارت آقای خوییه که لو حفر بئرن بعیدت القعر فدعا غیره فوقع فیها فمات یقتص، این عمده. بعیدت القهر رو که فرض کرده، خب بعیدت القهر مفید اینه که باید به حیثی که کسی اگر درش بیفته یموت، ولی صاحب جواهر یه قید دیگه هم آورده توی اون اصل مسئله رو بخونید، در اون فرض حفر بئرن بعیدت القهر بئرن، ایشون داره به حیثی که مرور هم غالبیه،
مثلا یقتل الوقوع فیها غالبا و دعا غیر ما جهالت علی وجه یسقط فیها به مجیئه فجاء فوقع فمات فعلیه.
نه نه، اول سوره ثانیه رو بخونیم.
اول سوره ثانیه: لو حفر بئرا بعیدا القعر فی طریق، فی طریق مثلا یقتل الوقوع فیها غالبا.
خب فی طریق یقتل الوقوع فیها،
یقتل الوقوع فیها غالبا و دعا غیره ما جهالته علی وجه یسقط فیها به مجیئه.
علا وجه یسقط فیها بمجیئه، علا وجه یسقط فیها بمجیئه دنبالش
فجاء فوقف ما
فجاء فوقف بله اینم نیست
دعوت رو محقق تصور کرده، نه خود محقق تصور کرده،
بله چون دعوت رو فرض کرده ایشون، اون همون صورت دومه، نه 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 ایشون دعوت کرده، این دعوت همون صورت دومیه که در کلام آقای خوی آمده نیومده، تو کلام آقای خوی اون نیومده. و لذا معیار در عمد رو اون مسلک که انه این میشه، صرف این که اگر گذر بکنه یقع کافی نیست، باید گذرم یه گونه ای باشه که غالبا اتفاق میفته، این رو مبنای. اما رو مبنای ما که گفتیم معیار در عمد چیه؟ معرضیت. خب اگر معرضیته، معرضیت کما این که اگر حفیره گودیش باشه به گونه ای باشه که اگر وقوع در اون مستلزم غالبا قتله، اگر این گونه نبود حفیره به گونه ای بود که معرضیت قتل داره ولو غالبیت هم نباشه کافیه، چاله رو به مقدار گود کرده که با موت در وقوع در اون تعجبی برانگیخته نمیشه و در مکانیه که معرض مروره، لازم نیست مکانی باشه که یغلب المرور علیها، مکانی باشه که ممره یعنی معرضیت مرورم داره، لازم نیست که غالب المرور باشه. خب اگر مکانی که معرضه، خب معرض ولو به این که چاله رو در مکانی کنده، در مکان عریضی که وقوع در اون از باب عرض کوچه 50-50 ممکنه طرف اونجا مرور بکنه، ممکنه از نقطه دیگه مرور بکنه. اصلا مرحوم محقق چرا این فرض رو ذکر کرد، این صورت ثانیه رو ذکر کرد بعد از صورت اولا قدمت آمد مسمومه؟ به خاطر همین خصوصیتش، خصوصیتش در این مسئله دیروز اشاره کردیم، خصوصیت صورت ثانی در مقابل صورت اولا چی بود؟ صورت اولا این بود که طرف قدم الطعام المسموم لشخص، به حیثی که اگر طرف اجابت بکنه مرده، یعنی اگر اون مهمان بخوره اجابت صاحب منزل بکنه اون طعام کشنده است و مرده، منتها چون معرضیت داره که این مهمان نخوره، بسیار خوب تقدیم طعام موجب سببیت، موجب استناده و مرحوم محقق فرمود جهالت ضیفم موجب این میشه که سقط حکم المباشرت بالغروب. حالا صورت دوم، صورت دوم جایی باید باشه که علا تقدیر الاجابه هم ممکنه با لایق قفل حفیره، چون اگر به گونه باشه که علا تقدیر الاجابه یقع فی الحفیره، چه فرقی بین صورت اولا و صورت ثانیه که محقق دو صورت داره فرض میکنه؟ خب صورت ثانیه هم همون صورت اولا، صورت اولا اینه که طرف رو دعوت کرده و تقدیم کرده به طعام مسموم رو به گونه ای که اگر طرف اجابت بکنه حتما میمیره یا غالبا میمیره، چون سمه کشنده غالبه. صورت دوم هم اینه که دعوت میکنه طرف رو، اگر شما فرض کردید چاله رو در جایی که عبور از اینجا مستلزم وقوع غالبه، خب بین صورت اولا و ثانیه هیچ فرق نخواهد،
و عباراتشون هم انعکاس نداره که این فرق اینه
که
یه فرق اینه که شما دارید.
چرا؟ برای که در عبارت اون فرض کرده حفر حفیرتن، یعنی حفر حفیر معمولا در طریق عام آیا به گونه ای باید باشه که غالبا یوجب الوقوع المرور علی ذلک الطریق؟ تو عبارت محقق نیامده، شما دارید تو عبارت محقق یه چیزی رو میخواید زمینه کنی، اینه که در حفر حفیرتن در مکانی در طریقی و دعا غیره، آیا حفری که کرده در اون طریق یستلزم المرور علی ذلک الطریق الوقوع فی ذلک الحفیره؟
تقدیم الطعام هم یستلزم الاجر
علی تقدیر الاجابه، بله
اینم علی تقدیر
الاجابه، اینم علی تقدیر الاجابه، اما علی تقدیر الاجابه این آقا اجابت کرد از اون راه آمد، ممکنه بیاد و در اون چاه نیفته، کلام اینه که علا تقدیر الاجابه یستلزم الوقوف العفیره، میشه همون صورت اولا. منتها صورت اولا دو فرض داره، مثل همون فرض بعضی از فروض دیگه‌ای که در کلام محقق اونجا صاحب جواهر فرض کرد. ما دیروز عرض کردیم، امروز هم تکرار میکنیم، فرض محقق در صورت ثانی چون آقایون خصوصیات فروض رو غفلت کردن و لذا غفلت اونا موجب شده که خیلی از خطاها اینجا اتفاق بیفته، از جمله اینه که در فرض حفر حفیره چون نکته کلام محقق رو در فرق بین اون و بین تقدیم طعام توجه نکردن، نتیجه این شده که ذکر فرض رو به گونه ای کردن از قبیل ذکر تقدیم طعام نهارن اولیلن. لو قدم الطعام المسموم نهارن اولیلن. چرا اینجوری فرض نکرده محقق؟ چون علم به تفاوت، عدم تفاوت هست، تقدیم طعام مسموم صبح و شبش فرق میکنه. ولی لو حفر حفیرتن فی طریقن که فرض کرده با اون تقدیم طعام، گفتیم دیروز و امروز هم تکرار میکنیم، فرقش اینه که لو اجاب در تقدیم طعام، لو اجاب الضیف استلزم الموت، اما لو اجاب اون ضیف مدعو اجابه قد یقف الحفیره و قد لا یقف، این طور نیست که یستلزم الوقوع، فرقش اینه. و لذا یه مقداری استناد خفا پیدا میکنه یا یه مقدار تعمد خفا پیدا میکنه. و لذا بحث ما در این قضیه، در قضیه حفر حفیره، تارتا من حیث الاستناد و اخرى من حیث العمد. مرحوم محقق قدس سره میخواد بگه، صاحب جواهرم همین معنا رو دنبال کرده، میخواد بگه استناد هست. ولذا تعبیر مرحوم محقق صاحب جواهر ذیل عبارت محقق اینه: فإن القتل بمثل هذا یوجب استناد القتل. یه تعبیر اینجوری، یوجب کونه قاتلا عمدن، عبارت جواهر، کونه قاتلا عمدن، یعنی میخواد بگه هم قاتلون من حفر الحفیر و دعا غیره هم عامدو. این عبارت صاحب جواهر. پس حیث عمد و حیث استناد. رو مسلک مشهور محقق داره به ارتکازش جایی رو داره فرض میکنه که همون جوری هم که آقای خویی فرض کرده. آقای خویی فرض نکرد که مرور در اون محل یستلزم الوقوف الحفیره. درسته کلام آقای خویی در تصویر مسئله درسته، ولی کلام اینه که این تصویر از مسئله حکمشون به عمدیت با مبناشون که ضابط عمد اینه که ایکون الفعل مما یقتل غالباً ناسازگاره. کلام محقق جواهر و مرحوم آقای خویی مجدد مورد مراجعه قرار بگیره. من فرصت نشد کلام مرحوم امام در تحریر رو مراجعه کنم. مراجعه کنید تا ببینید این که اون ضابطه ای رو که اینها لحاظ کردن در بعضی از موارد غفلتی در اعمال اون ضابطه کردن بر اساس ارتکازشون به این که اون ضابطه ناتمامه. والحمدلله رب العالمین.